ساعت 3 بعد از ظهر در تهران، وقتتون در هر کجا که شنونده ما هستید بخیر. من کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا میزبان شما. ایران گازدهی به مخزن تأسیسات فوردو را زیر نظر بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی آغاز کرد. دادستانی سوئد یک عراقی را متهم به جاسوسی برای ایران کرد. نماینده آمریکا در اتحادیه اروپا شهادت خود در پرونده استیضاح دونالد ترامپ را تغییر داد. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. جمهوری اسلامی ایران صبح چهارشنبه 15 آبان 2000 کیلوگرم گاز هگزافلوراید را وارد مخزن تأسیسات فوردو کرد. این اقدام که ایران آن را گام چهارم کاهش تعهدات برجامیش می نامد، تحت نظارت بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی صورت گرفته است. سخنگوی آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز روز چهارشنبه با تایید حضور بازرسان این آژانس در فوردو اعلام کرد که این افراد گزارشی از فعالیت‌های ایران تهیه خواهند کرد. به موجب برجام، غنی‌سازی در فوردو ممنوع است. رئیس جمهوری ایران صبح سه‌شنبه از آغاز فاز چهارم کاهش تعهدات برجامی و گازدهی به تأسیسات فوردو خبر داد. این اقدام ایران با واکنش‌های بسیاری از سوی جامعه جهانی روبرو بوده که خواهان پایبندی ایران به برجامند. از جمله هایکو ماس وزیر خارجه آلمان در یک کنفرانس خبری اقدام ایران را خطرناک نامیده است.
ما این اقدام را پذیرفتنی نمی دانیم. ایران کل توافق اتمی را در معرض خطر قرار می دهد. به همین دلیل ما از ایران انتظار داریم که به تعهداتش ذیل برجام بازگردد.
با این همه ایران عدم بهره‌مندی از منافع اقتصادی برجام را علت اصلی اقدامات خود معرفی کرده و از طرف‌های باقی مانده در برجام خواسته تا آنها نیز به تعهدات برجامی خود عمل کنند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تصمیم ایران برای کاهش بیشتر تعهدات برجامیش را گامی بزرگ در جهت نادرست خواند. مورگان اورتاگاس روز سه‌شنبه گفت آمریکا از مأموریت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران کاملا حمایت می‌کند و در انتظار گزارش این نهاد در مورد تحولات آتی می‌ماند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین گفته است که ایالات متحده به سیاست فشار حداکثری خود بر ایران ادامه خواهد داد. او تاکید کرد این فشارها تا زمانی که حکومت ایران از فعالیت‌های بی‌ثبات کننده‌اش از جمله در حوزه هسته‌ای دست بردارد ادامه خواهد داد. این ارزیابی علی واعظی تحلیلگر ارشد گروه بین‌المللی بحران است در این باره.
تحریک‌آمیزترین اقداماتی است که ایران میتونست انجام بده. فوردو جز یکی از مسائل اصلی و مشکلاتی بود که برجام به اون پرداخت. این مرکز در ابتدای کار به صورت مخفیانه ساخته شده بود و در سال 2009 توسط آمریکا و متحدینش ازش رونمایی شد به عنوان یک مرکز مخفی و بحران هستی رو بسیار عمیق‌تر کرد و الان راه اندازی مجدد اون واقعا تنش‌ها در مورد برجام رو به یک سطح جدیدی خواهد رسوند و به احتمال قریب به یقین باعث خواهد شد که سه کشور اروپایی که هنوز عضو برجام هستن این روند رفع اختلافی رو که در برجام وجود داره رو فعال بکنن که اون روند نهایتاً ممکن هست منجر به بازگشت کل تحریم‌های سازمان ملل بشه که به گمان من پیر خلاصی به برجام خواهد. یک چیزی که هنوز مشخص نیست این هست که آیا تزریق گاز یورانیوم هگزافلوراید به سانتریفیوژها که در واقع غنی سازی اورانیوم هست، آیا ایران تصمیم گرفته که اورانیوم غنی شده رو انباشت هم بکنه یا نه. اگر انباشت بکنه خب باز دوباره یک گام بیشتر به جلو هست که به نگرانی ها خواهد افزود.
و ما دادستانی سوئد میگوید یک مرد 46 ساله عراقی به جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران متهم شده است. دادستان سوئد میگوید این فرد که هویتش فاش نشده از پناهندگان ایرانی عرب موسوم به اهوازی‌ها در سوئد، بلژیک و هلند جاسوسی کرده و اطلاعات شخصی آنها را جمع‌آوری می‌کرده است. این مرد عراقی برای 4 سال تا زمستان سال گذشته در زمینه جاسوسی فعال بوده است. این شهروند عراق اتهامات را رد می کند. ایران گروه های عرب خارج از ایران را به جدایی طلبی متهم می کند. پس از تیراندازی در یک رژه نظامی در اهواز، ایران برخی از کشورهای اروپایی نظیر سوئد و هلند را متهم به پناه دادن به این افراد کرده است. پیشتر دولت دانمارک ادعا کرده بود که وزارت اطلاعات در برنامه‌ای تصمیم داشته تا با جان رهبر ایرانی‌های عرب در دانمارک سوء قصد کند. بعد از این اتفاق، وزرای خارجه 5 کشور حوزه اسکاندیناوی در بیانیه‌ای مشترک از اقدامات وزارت اطلاعات در کشورهایشان ابراز نگرانی کردند. و ما نماینده آمریکا در اتحادیه اروپا میگوید از تصمیم دولت آمریکا مبنی بر عدم ارسال کمک‌های نظامی به اوکراین همزمان با اعمال فشار بر کیف برای انجام تحقیقات درباره رقبای انتخاباتی دونالد ترامپ مطلع بوده است. این اظهارات پیش از آغاز تحقیقات کنگره برای استیضاح دونالد ترامپ بیان شده است. آقای ساوندلند پیشتر از تصمیم دولت آمریکا اظهار بی‌اطلاعی کرده بود و بعد شهادت خود را تغییر داد. ساعت 3:04 شنونده رادیو فردا هستید و اما خبر جدید، حمله مسلحانه به یک پاسگاه مرزی در مرز تاجیکستان با ازبکستان 17 کشته بر جای گذاشت. مقام‌های رسمی تاجیکستان می‌گویند این درگیری در ساعت اولیه بامداد چهارشنبه 15 آبان و از سوی یک گروه مسلح که چهره‌های خود را با نقاب پوشانده بودند صورت گرفت. ساعتی پیش برای جزئیات بیشتر این خبر گفتگویی انجام دادم با مؤمن احمدی، روزنامه‌نگار در رادیو اروپای آزاد بخش تاجیکستان، و از او درباره جزئیات این حمله پرسیدم.
مقامات تاجیکستان، کمیته دولتی امنیت ملی و وزارت امور داخلی تاجیکستان صبح امروز اعلان کردند که این حمله کاری دست گروه تندروی داعش بوده و در پی این حمله 15 نفر که به ادعای مقامات تاجیکستان اعضایان گروه تندروی داعش کشته شدند و 5 نفر هم از این گروه 20 نفره بازداشت شدند و یک مرزبان و یک خادم پلیس نیز در این زد و خورد به گفته مقامات تاجیکستان کشته شدند. مقامات در بیانیه هایی که تاکنون مقامات تاجیکستان منتشر کردند این حرف است که این گروه 12 آبان از خاک افغانستان وارد تاجیکستان شدند و در داخل گروه را هم با خود همراه گرفتند و به پاسگاه مرزی حمله کردند.
پس هویتشون هنوز مشخص نیست، ولی گمان زنی ها این هست که اینها متعلق به گروه داعشن. آیا با توجه به صحبت های شما و این گمان زنی هایی که میشه، پیش از این هم حمله ای از سوی گروه داعش بوده در منطقه تاجیکستان؟
بله، سال گذشته 3 حادثه در تاجیکستان بود که داعش آن را تصدیق کرد که کاری دست این گروه است. فعلا هنوز در این باره گروه تندروی داعش هیچ اطلاعی نشر نکرده است که تا کجا این حملهوران عضو آنها هستند، ولی در سال تابستان سال گذشته 4 سیاح جهانگرد خارجی در تاجیکستان کشته شد و بعدن داعش فیلمی سوگند یاد کردن 4 نفری را نشر کرد که آنها قصد کشتن این سیاحان خارجی را داشتند و 2 آشوب پرقربانی در زندان‌های تاجیکستان رخ داد که داعش مسئولیت آنها را بر دوش گرفت. در آنها هم زندانیانی که با اتهام عضویت در داعش در زندان به سر می بردن کشته شدند و هم از جانب مقامات دولتی چند تن کشته شد.
شما می دونین که داعش ها کجا نفوذ داره در تاجیکستان و اینکه اصلا چقدر شهروند تاجیکی به داعش پیوسته؟
وقتی داعش خلافت خودخوانده خود را در حدود سوریه و عراق اعلان کرد، خبرها رسید که ایده از شهروندان تاجیکستان هم از طریق روسیه، ترکیه به سوریه رفتند و به این گروه تندرو پیوستند. آخرین معلوماتی که ما روی دست داریم، بیشتر از 2000 شهروند تاجیکستان برای پیوستن به این گروه تندرو به حدود سوریه و عراق سفر کردند و فعلا بیشتر از 500 زن و کودک در پناهگاه های در سوریه و عراق نگهداری می شوند که اونها از تاجیکستان هستند و شوهرانشان یا بازداشت شدند یا در جنگ از جانب دیش کشته شدند.
و حال بشنویم از شاهین بشیری درباره پرونده تخلفات اقتصادی بانک‌های ملت و پارسیان.
نماینده دادستان تهران در دادگاه مفسدان اقتصادی از گم شدن 110 میلیون درهم در بانک پارسیان خبر داد. رسول امیر قهرمانی با اعلام این خبر از نماینده بانک پارسیان خواست سرنوشت این درهم‌ها را مشخص کند. به گزارش ایرنا، وی در هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده بانک ملت و پارسیان گفت معلوم نیست این مبلغ دست چه کسی است، ولی سؤالی که از بانک که پارسیان باید پرسید این است که مشخص کند این مبلغ گم شده را از چه کسی مطالبه خواهد کرد. احمد علوی، استاد اقتصاد در دانشگاه‌های سوئد، در مورد امکان گم شدن مبالغ در بانک‌ها به رادیو فردا می‌گوید:
نظام بانکی نه تنها در ایران بلکه در کل دنیا به گونه‌ای طراحی میشه که امکان گم شدن پول درش در واقع میشه گفت که غیر ممکنه. بنابراین رد پای از این پول هر نوع جابجایی که در نظام بانکی میشه وجود داره. و البته با تاکید کرد که نظام بانکی به گونه‌ای طراحی شده که در صورت جابجایی مبالغ، به خصوص از یه مبالغی که بالاتر میره، بالاترین مقامات بانکی اطلاع دارن و اونها به هر حال نمیتونن بی اطلاع باشن. بنابراین اگر اینجا فسادی وجود داره باید دید که از بالاترین مقامات بانک تا اون به اصطلاح کسانی که مستقیم ارتباط دارن با این جابجایی پول به نوعی دخالت کردن و نه یک نفر بلکه شمار زیادی در این فرایند هستن. اگر شمار فرایندی دخالت کرده باشن در این جابجایی یا به اصطلاح گم شدن پول، طبیعتاً هم شاهد وجود داره، هم منابع وجود داره، هم مدرک وجود داره. منتها اینکه این در گم شدن صحبت میکنه این بسیار عجیب غریبه. اما اگر همین مسئله بانک رو مقایسه بکنیم با بانک های دیگه به نظر نمیاد چندان عجیب باشه. چرا؟ در مورد بانک های دیگه که فساد درش جا شده همواره این تایید شده که بالاترین مقام بانکی، از جمله مثلا در مورد کیس یا مورد خاوری که نه تنها ایشون بلکه مقامات بالادستی توی دولت هم اطلاع داشتن و همونا تشویق کردن که ایشون خارج از کشور مونه. بنابراین این فساد نوعی فساد سامان یافته است که بالاترین مقامات کم یا زیاد درش دخالت دارند.
اواخر شهریور سال جاری در نخستین نشست رسیدگی به اتهامات علی دیواندری، مدیر عامل سابق بانک‌های ملت و پارسیان و تعداد دیگری از متهمان این پرونده، نماینده دادستانی گفته بود متهمان با پول این بانک دو کشتی به نام خود خریدند. وی همچنین پیش از این گفت
بدون یک ریال وثیقه، بدون مصوبه، حالا مصوبه 90 میلیون دلار مصوبه داشته، بدون اینکه عقد تضامن صورت گرفته باشه، بدون اینکه حق تسهیلات دهندگی داشته باشن آقایان.
قاضی موحد، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب، در ششمین جلسه رسیدگی به این پرونده روز یکشنبه 12 آبان گفته بود
آقایان مجید سعادتی و رحمت الله باختری و خانم سمانه حضرت آشتیانی متواری هستند. من توصیه‌ام اینه که هنوز دیر نشده حضور پیدا کنند و خودشون از اتهاماتی که به اونها منتسب هست دفاع کنند.
او گفت این سه نفر از مذاکرات دادگاه اطلاع دارند و نامه‌هایی را هم برای مراجع و شخصیت‌های مختلف می‌فرستند. در جلسه 12 آبان دادگاه از مجید سعادتی به عنوان مدیر شرکت امرالد نام برده شد که با شرکت پارسی کیش در فرایند دور زدن تحریم‌ها مشارکت داشته است. رسول امیر قهرمانی، نماینده دادستانی، در جلسه اول دادگاه گفته بود که شرکت داریس کیش در زمان تحریم با استفاده از امکانات بانک ملت تأسیس شده است. بر اساس گزارش دادستانی، آقای سعادتی ماهیانه 12,000 یورو حقوق دریافت می‌کرد و بعد از عقص اقامت خود در انگلستان منزلی به مبلغ 6,650,000 پوند در سال 94 خریداری می‌کند و تمام اسناد بانک را نیز با خود می‌برد. مقام‌های قضایی می‌گویند متهمان این پرونده پولی را که قرار بوده با آن تحریم‌ها را دور بزنند برنگرداندند. نماینده دادستان رقم این پرونده را 165 میلیون دلار اعلام کرده است که 105 میلیون دلار آن مربوط به بانک ملت و 60 میلیون دلار آن مربوط به بانک پارسیان است.
با پایان گزارش شاهین بشیری به پایان این بخش خبری هم رسیدیم. ممنونم که من رو در این بخش خبری همراهی کردین. روز و روزگار خوش. با رادیو فردا بمانید. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر.